بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا مسئله کوچیک عرض میکنم، انشاءالله یه حدیثی رو خدمتتون قرائت میکنم. راجب زکات چند مسئله گفتم. اگر کسی زکات مثلا طلا، نقره، گندم، همین چیزایی که زکات دارن جدا کرد، گذاشت کنار، نمیتونه اونا رو مصرف کنه، خودش یه پول دیگه، یه گندم دیگه، یه طلای دیگه جاش بگذارن، این اونی که هست باید به فقیر برسانند. در خمس اختلافه که اگر خمس را گذاشت کنار میتونه تبدیل کنه. اکثر مراجع تقلید میفرماین از مجتهد، یعنی از حاکم شرع، مجتهد فقیه جامعه و شرائط عادل، باید اجازه بگیره. بنابراین اگه میخوام یه مسئله کامل بگم، باید عرض کنم که زکات و خمس را اگر کنار گذاشتی، که شرعاً وظیفه انسان اینه که سر سال کنار بگذاره، بعد از ونکوور که اومد بپردازه، اگر کنار گذاشتید نمیتوانید اون پول رو خرج کنید، پول دیگه جاش بذاریم، برای اینکه عین زکات، مگر با اجازه مجتهد یا نمایندگان مجتهد که از مجتهدین اجازه دارم. عرض کنم که شاید تمام صحبت من خوندن یک حدیث طول بکشه. خودم تا حالا تو این 50 سال که 49 سال منبر میرم، البته کم منبری نیستم، بلدم نیستم، اما از سال اول طلبگی، دوم طلبگی همچنین کم کم صحبت کردم، تا حالا این داستان رو به نحو کامل تو صحبتام و تو کتابایی که بی خودی به نام ما نوشته شده نیاوردم، اما کم و بیش اشاره کردیم. امشب چون امروز روز 8 شب 9 شعبانه و 5 روز دیگه شب نیمه شعبانه و انشاءالله جشن داریم، به عنوان مقدمه نیمه شعبان این حدیث رو و داستان رو میخوام بگم. این داستان رو جوانترها و بانوان بیشتر لازم دارن که گوش کنن. داستان مادر حضرت ولی عصر، حجت ابن الحسن سلام الله علیه. هر کدومتون یه تیکه رو شنیدی، ولی من از یک کتاب بسیار معتبر 11 قرن، 12 قرن پیش، یعنی کتاب کمال الدین شیخ صدوق براتون نقل. داستان و حدیث، داستان آمدن مادر امام زمان حضرت سوسن، حضرت سقیل، حضرت نرجس خاتون و نامهای دیگر به سامراس به دستور امام هادی علیه السلام. از توفیقات من اینه که امسال ماه رجب رو همش درباره امام هادی صحبت کردم. حالا که ماه شعبان شده، سعی کردم اگر راجع به امام زمان صحبت میکنم، از زبان امام هادی علیه السلام صحبت کنم. قهرمان این داستان حضرت نرجس خاتون هستند، ولی اونی که امر کرده و فرمان داده حضرت امام علی ابن محمد الهادی علیه السلام، حضرت امام هادی پدر امام عسکری علیه السلام، که این حضرت نرجس خاتون میشه عروس ایشون. خب ما وقتی داستان رو تعریف میکنیم از کمال الدین صدوق و از کتابهای قبل، بعضی ها که میخوان اشکال کنن میگن که شما برای مسئله به این بزرگی که امامت امام زمانه خواب نقل میکنید. افرادی که حداقل با منی که واقعا میگم اینو، یه طلبه دونپایه، دونپایه تو شهر شما بهش میگن لو کلاس هستم، بسیار بسیار خواب کم نقل میکنم. اگرم بخوام خوابی نقل کنم، مقیدم از روی کتاب بخونم، اونم هر کتابی رو نمیارم قصه حسین کردو بخونم رو منبر، کتاب‌های معتبر ریفرنس‌های درجه یک اسلامی رو می‌خونم. این یک. دو، راجع به امام زمان علیه السلام و تولد ایشون و مادر ایشون فقط یک داستان نیست. از پیش پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا تا خود حضرت عسکری علیه السلام خبر دادن، اسم گفتن، اسم پدر گفتن، اسم مادر گفتن، پیشگویی کردن. اینجوری نیستش که ما فقط داستان حکومت جهانی امام زمان که در قرآن اومده، احادیث اومده، همه ادیان اومده، تو تورات هست، تو انجیل هست، تو کتاب‌های عرض کنم که هندوها هست و دیگران، ما داستان امام زمان علیه السلام رو و حکومتشون رو فقط مستند کنیم به این داستان اسیر شدن مادرشون و خواب دیدن ایشون و داستان که متقنه و دیگران هم نقل کردن. بلکه اینجوری میخوام بگیم در اتاق زایمان اون بیمارستان یک یا دو نفر نرس شهادت دادن. تمام سندسازهای دنیا که شخصیت ها رو میسنجن به همین اکتفا میکنن. نرس گفت، دکترم گفت، خانم این بچه شماست. حالا این آزمایشی که اخیراً مد شده DNA، همه یعنی از هر 1000 نفر در دنیا یه نفر نمیدن آزمایش DNA انجام بدن که بگه که این پدر، به همون حرف اکتفا میکنه. میخوام اینو بگم راجع به امام زمان و ولادت ایشون، همه مقدسین خبر دادن، کتابهای سابق هم گفتن، از حدیث قدسی اومده، همه گفتن، پیغمبر اکرم تا امام حسن عسکری علیه السلام ولادتشو خبر دادن، زبان وحی گفته. میخوام اینو بگم این شبهه ای که میکنن راجع به ولادت امام زمان علیه السلام، شبهه برای ولادت فقط نیست. ما میخوایم بگیم که شخصیت امام زمان، این که فرزند امام حسن عسکری است، فرزند سیدت الاماء، سیدت الاماء یعنی بانوی کنیزان عالم، کنیز هم نیست، نوه پادشاه رومه و از نسل شمعون صفاست که از حواریون حضرت عیسی صلی الله علیه و آله براتون میخونم. همه خبر دادم ولادتش هم حضرت حکیم خاتون عمه امام زمان علیه السلام و دختر امام جواد و خواهر حضرت امام هادی علیه السلام که از روشون حدیث نقل میکنیم خبر دادم و خود مادرش نرجس خاتون. داستان نرجس خاتون هم مورد تصریح ائمه طاهرین از جمله امام هادی علیه السلام. کتابی که در دست منه، دلم میخواد دختران من و خواهران من که در طبقه بالا پذیرایی میشن این داستان رو خوب دقت کنن. من داستان رو از روی مسند امام هادی علیه السلام میخونم، در باب الامامت و الولایه صفحه 98. حالا میخونم تا هر جا رسیدیم انشاءالله که این تموم میشه. اما این داستان رو که حدیث دوم این صفحه هست، ایشون نقل کرده است از کتاب کمال الدین صدوق صفحه 417 که خود من تطبیق کردم روی کمال الدین صدوق، هم همین امروز دیدم، میخوام بگم که یعنی ریفرنسش هم دیدم. کمال الدین صدوق همطور که اون هفته هم عرض کردم خدمتتون، هم ترجمه شده هم معربش چاپ شده، مربوط به شیخ صدوقه. شیخ صدوق شاگرد کلینی بوده، سال 381 وفات کرده. 381 یعنی حدود 50 سال بعد از آغاز غیبت کبرا. یه مقداری از زندگی ایشون در زمان غیبت صغرا بوده، چون پایان غیبت صغرا سال 329 هجری است که امام زمان علیه السلام آخرین نایبشون 6 روز قبل از وفاتش نامه بهشون دادن، یا علی ابن محمد السیموری اعظم الله اجرک فی اخوانک فقط وقعت الغیبت و تامه، خلاصه شو میخونم، فلا توس الى احد فیقوم مقامک فقط وقعت الغیبت و تامه. فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی. اینو گفتن و درستم در اومد و وعده دادن 6 روز و 6 روز رو خیلی از اطرافیان شنیدن و شهادت دادن که درست در 6 روز علی ابن محمد سیموری با سین که نایب 4 حضرت بود، نایب خاص بود، وقتی از دنیا رفتن کسانی خدمت حضرت رسیدن، حتی مرحوم شیخ صدوق در همین کمال الدین و در کتابهای دیگرشون 50 بعد از آغاز غیبت کبرا نوشتن، در غیبت صغرا و در غیبت کبرا فصلون فی من رعل حجه، این فصل کتاب درباره کسان است که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن. مرحوم شیخ صدوق احادیث و داستانهای معتبر قابل اعتماد بسیاری در کتاب کمال الدین خودشون از دیدن مردم امام زمان رو نقل کردن. به هر حال طول ندم، در این کتاب حدیث دوم از شیخ صدوق نقل کرده تا میرسه به احمد ابن طاهر قمی. احمد ابن طاهر قمی میگه ابوالحسین محمد ابن بحر شیبانی نقل میکنه. من از این به بعد بهش میگم شیبانی. شیبانی این داستان رو نقل کرده، از به اصطلاح دیگران هم از شیبانی نقل کرده. میگه ورد تو کربلا سنت 86، وارد کربلا شدم در سال 286. 286 255 امام زمان علیه السلام متولد شدن، 260 پدرشون شهید شده حضرت عسکری علیه السلام. از 260 تا 329 در زمان غیبت صغرا بودن امام زمان علیه السلام. پس 286 یعنی در زمان غیبت صغرا، از سال 260 تا 286 میشه 26 سال. از کمال الدین صدوق در مسند امام هادی علیه السلام صفحه 98 حدیث دوم، محمد ابن بحر شیبانی که ما بهش میگیم شیبانی، در سال میگه وارد کربلا شدم در سال 286 وارد کربلا شدم، خوش به حالش، یعنی در دوران غیبت صغرا در 286 حضرت امام زمان علیه السلام 31 بوده، چون 255 متولد شدن، 260 پدرشون شهید شده، دوران امامتشون شروع شده و غیبت صغرا 286. ایشون میگه من وارد کربلا شدم، قال و زرت و قبر غریب رسول الله. اینقدر اینا در دوران تقیه بودن که همه چیز رو نمیتونستن اسم ببرن. میدونید که مدتها قبر امام حسین علیه السلام نمیتونستن برن زیارت کنن، پنهان بوده تا زمان امام باقر و صادق علیه السلام یه خود فضا آزاد شده، قبر رو روشن کردن و مردم میرفتن دیدن. ایشون در 286 میگه رفتم زیارت امام حسین علیه السلام، قبر غریب رسول الله صلی الله علیه و آله. ثم انفکعت الی مدینه السلام، جدا شدم رفتم مدینه السلام. کجاست؟ بغداد. بغداد رو میگن مدینه السلام، گاهی هم میگن دار السلام. بعد رفتم به بغداد، متوجهن الی قبر قریش، متوجه شدم به مقابر قریش. مقابر قریش یعنی همین جایی که الان امام جواد و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مدفون هستن. فی وقت قد تزرمت الحواجر، موقعی که آفتاب ظهر به شدت میتابید و گرم بود اومدم زیارت. و توقدت سمائم، باد گرم شدید اومد رفتم زیارت. فلما وصلت منها الى مشهد الكاظم علیه السلام، موقعی که رفتم به قبر حضرت کاظم، استنشقت نسیم تربته المغموره، موقعی که تربت حضرت کاظم را استنشاق کردم، بوش به مشامم رسید، من الرحمه المحفوفت به حدائق الغفران، گویا قبر حضرت کاظم علیه السلام پیچیده شده بود به باغهای مغفرت، اکپبت و علیها به عبرات متقاطره، خودم رو انداختم روی قبر با اشک زیاد. معلوم میشه که اون موقع هنوز زریح که نداشته، قدیم ها اینجوری بوده دیگه، خودم انداختم رو قبر. لا اتاقک داشته یا نداشته اینجا نداره، احتمالا نداشته، بعدها ساخته شده. خودم انداختم، اشکم همینجوری میومد و زفرات متتابعه. این شیبانی میگه آهای پشت سر هم میکشیدم. وقت حجبت دم او طرفی عن نظر، اینقدر عشق میومد نمیتونستم کسی رو ببینم، چشمم پر از عشق بود. فلم ما رقعت الابر ونقطع النحیب فتحت و بسری، موقعی که گریم یه خود آروم شد و چشمم پاک کردم، چشمم باز کردم، فعزن انا به شیخ قدنهن آسلبو، دیدم یه پیر مردی خم شده اومده زیارت حضرت کاظم علیه السلام. پیرمرد خم شده و تقوس منکبا، این دوشاش کتفاش قوس پیدا کرده از شدت پیری، و ثفنت جبهته و راهدا، هم پیشانیش هم دستاش پینه بسته از شدت به اصطلاح نماز و عبادت، و هو یقول لآخر معه عند القبر، یه کسی همراهش بود در قبر حضرت کاظم علیه السلام، به اون دیگری گفت یبن اخی، برادرزادش بوده، ای برادرزاده من، لقد نال عمک شرفن به ما حمله و سیدان من قوام زل غیوب و شرائف العلوم. از کنم که علت این که بچه ها این حدیث رو انتخاب کردم بیشتر به خاطر شما هاست. این بزرگترها شنیدن، انواع اینا رو شنیدن، شخصیتشون تکون پیدا کرد. گاهی 50 حدیث میخونم، دوتاش انتخاب میکنم برای گفتن. لذا اینی که میگم انتخاب کردم این حدیث رو به خاطر اینکه شما بچه ها، شما جوانترها، هم دخترها هم پسرها، این احادیث جنبه های مختلفی داره. ادب، حرف زدن، زیارت امام حسین با اون حالش پاشده رفته زیارت امام حسین، بالاخره زمان غیبت صغرا زمان تقیه بوده تا حدود زیادی دیگه، اما میرفتن برای دینشون میرفتن. گفت یبن اخی، این آقای شیبانی میگه که چشمامو که باز کردم دیدم کسی همراهش این پیرمرده، گفت ای پسر برادر من، لقد نال عمک شرفن به ما حمله و سیدان من قوام زل غیوب و شرائف العلوم، به عموی تو از نظر شرافت این رسیده که بار دانش و پیچیدگی های احادیث غیبی این دوتا سید به من بار کردن. دوتا سید کیم؟ امام جواد و امام موسی بن جعفر علیه السلام. لقد نال عمک شرفن، به عموی تو شرافتی رسیده، شرافتینه، به ما حمله و سیدان، این دوتا بزرگ و آقا به او حمل کردن، بار کردن، پیچیدگی های غیب ها، نگفتنی ها و شرائف علوم. حالا داره به برادرزادش میگه، میخواد بگه که اینی که من افتادم اینقدر گریه میکنم، اینا خیلی به من علم یاد دادن. التي لم يحمل مثلها الا سلمان، این دوتا سید دوتا امام به من چیزایی گفتن که جز سلمان نمیتونه اونا رو تحمل کنه. میدونی چرا سلمان اسم برده؟ یه روایت معروفی داریم، پیغمبر میفرماد، ائمه فرمودن لو علمس ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفره لکفره لقتله، سه جور نقل شده. اگر ابو ذر می دانست آنچه را که در دل سلمان بود، باعث می شد که خودش از شدت تنگی خودشو بکشه، یا کافر بشه یا اونو بکشه. یعنی اینقدر مراتب علم و دانش اهل بیت و مراتب ایمان مختلف بود. توی روایات دیگر ما هست که سلمان 10 درجه ایمان داشت، به درجه 10 رسیده بود و ابوذر به درجه 9. این 1 درجه اینقدر فرق داره. میخواست به برادرزادش شیبانی بگه که چیزای این دوتا سید به من یاد دادن که این چیزها جز برای امثال سلمان روشن نیست و محبت کردم. این قسمتشو که میخوندم فکر کردم به شما بچه ها بگم یک کمی دنبال علم و دانش برید. امروز 7-8 دختر اومده بودن از نمیدونم کجا اومده بودن، یه دختر سوم دبیرستان 1000 ماشاءالله، البته چادر مادر درست حسابی نداشت، چادر نداشت هستن، از این شال مالا انداخته بود. گفت من خیلی اشکال دارم. گفتم بفرم. 3 فرمول یادش دادم. گفت در کتاب فلان دکتر خوندم راجع به زنا اینجوری صحبت کرده، نمیتونم تحمل کنم. گفتم فلان دکتر خیلی آدم خوب ولی ریفرنس اسلام نیست، شما باید ریفرنس سیفتی سکوریتی انتخاب کنی. ریفرنس سیفتی سکوریتی یعنی چی؟ یعنی کتاب و سنت، قرآن و حدیث. تمام شد. درسته؟ قبل درست. 2 بهش گفتم که اگر در اصول اعتقادات اسلامی یه دونه اصل اعتقادات پیدا کردی که 2-4 نبود، میفهمی چی میگم؟ میفهمی چی میگم؟ اگر تو اصول اعتقادات اسلامی حقوق زن، ارث، نماز رو چرا 2 رکعت میخونی، 6 رکعت نمیخونی، چرا 4 رکعت میخونی، اینا اصول اعتقادات است، اینا تعبدیات. تعبدیات تو تمام ادیان، نه تمام ادیان، تو تمام کشورها. خب وقتی میخوان بچه‌ها به من پوز بدن میگن که سوئیس، سوئد، کشورهای اس اس، اینا خیلی حق زن و مرد با هم، خیلی استدلالی عقلی هم. میگم عقلی هم. اگر شما پاسپورتتون یه ذره مهرش پایین تر باشه یا بالاتر باشه راه میدن کشورشون؟ میگه آقا مهر که داره، عکسم که داره، اسمم که داره، این مهر یه ذره پایین تر خورده. میگه نه، حتما مهر باید روی عکس و روی کاغذ بخوره. اینا احکام تعبدی، همه دنیا اینجوری قرار داده دیگه. میگه اگه شما میخواین تو کشور ما بیاید درس بخونی باید این سوالاتو جواب بدی. آقا من خیلی باسوادم. نفایده نداره. باید چه رشته ای شرکت کنی؟ رشته نخود لوبیای روانشناسی شرکت کنی مثلا، باید اینا رو جواب بدی. رشته متالورژی میخوای شرکت کنی باید اونا رو جواب بدی. رشته آرشیتکت میخوای شرکت کنی باید اون سوالاتو جواب. نه چه فرق میکنه؟ باید علم داره، علم داشته باشی. آقا من تو تهران 10 برج ساختم، ساخته باشی باید این سوالاتو جواب بدی. درسته یا نه؟ همه دنیا ملاک دارن برای کارش. بهش گفتم همه دنیا تعبدیان. تو اصول اعتقادات اگر یه اصل پیدا کردی که این اصل 2-4 نبود، من روزخون دونپایه لو کلاس این مسئولیت رو قبول میکنم، کل دین رو بذار کنار. ببین چجوری دارم میگم، شما به دیگران اینو بگید. شما میگید همه چی عقلی؟ گفت بله. یکی دیگه بود، گفتم بلیزی که پوشیدی عقلی انتخاب کردی؟ این مدلی که برندی که انتخاب کردی عقلیه؟ میگه من برند زارا نمیخوام، تدلاویتوس میخوام، موریسکی میخوام، موریسکی اصل ایتالیا میخوام، برند نمیدونم چی چیه تهران رو نمیخوام. اینا عقلیه یا احساسیه؟ اما کسی تخطئه نمیکنه. 3 گفت حاج آقا من مسیحی شدم، دوباره برگشتم الان. هیچ چیز عجیب غریب بود بچه کلاس دوم دبیرستان به سوم. گفت مسیحی شدم دوباره برگشتم الان 80% به اسلام معتقدم ولی با حجاب نتونستم کنار بیام. یه چیزی گفتم پذیرفت. گفتم حکم بده یا تو نمیتونی بپذیری؟ مثالم زدم، گفتم دکترا همه میگن سیگار مضره، اما در تمام سطح جهان چقدر فوق متخصصایی داریم که طبای قلب و فلان سیگار میکشن، اما نمیگن سیگار خوبه، میگن سیگار بده. چی کار کنم؟ معتاد شدم. میدونم بده، معتاد شدم. گفتم در اسلام یه گناهکار داریم، یه بدعتگذار. گناهکار اونه که به نامحرم نگاه میکنه، میگه من نمیتونم چادر سرم کنم، از چادر بدم میاد، دلم میخواد ولنگواز باشم. اخیراً هم که مد شده یه طرف همینجوری به اصطلاح برگارو میندازن یه طرف، من که نگاه نمیکنم، برام تعریف میکنم، برگارو همه رو میندازن یه طرف. اصلا عجیب غریب. میگه من نمیتونم، باید اینجوری باشم. این یکی، این گناهه. اینو توبه میکنه استغفار. یه وقت اثبات میکنه که اسلام همینه، این بدعته. بچه ها اگر گناهی رو مرتکب میشی خودت میدونی، سعی نکن بگو اسلام همینه. نمیخوای چادر سرت کنی، چادر سرت کنی. کجای اسلام چادر داریم؟ کجای اسلام برند موریسکی داریم؟ تدلابی توس داریم؟ اگه میخوای اسلامی باشی. بهش گفتم که یه فرمول داریم یه مسئله. من دارم فرمول میگم، میگم که احکام تمام اجزاش در هیچ سیستمی، برترین سیستما هزاران حکم تعبدی دارن، ندارن؟ حکم تعبدی دارن دیگه. اگه بخوایم اینجوری باشه، میخوایم بریم مغازه چیزی بخریم، یه لباس بخریم، یه دانشگاه درس بخونیم، یه امتحان بدیم، همش بگیم چرا چرا چرا. میگه نه، این ساعت امتحان باید بدی، این سوالات هم باید جواب بدی، این تست هم باید حل کنی، همش تعبدیه دیگه. اما اصلش عقلیه. آقا کسی که میخواد وارد یه دانشگاهی بشه باید کنکور بده، باید تست بده، باید درس بخونه. لذا میگم اینا رو دارم میگم. گفتش که پسر برادرم، به عموی تو شرافتی از جانب این دوتا سید، دوتا آقا، امام موسی بن جعفر و امام جواد رسیده که لم یحمل مثلها الا سلمان. سلمان خیلی متعبد بوده، خیلی چیز میدونسته. درباره غیر سلمان نداریم، منا اهل البیت خیلی مقامه. اون وقت سلمان کسی بود که زرتشتی بود، تحقیق کرد مسیحی شد، جانشینان حضرت مسیح یک یکی ملاقات کرد، دیدار کرد، برخورد کرد، مسلمان شد. بعد شنید که یک پیغمبری خواهد اومد، اومد اون پیغمبر، ایمان آورد، شد سلمان. که آدم فوق‌العاده، از افتخارات کشور ما سلمانه، سلمان فارسی. اصلا کشور، کشور دینه و کشور اعتقاداته. و قد اشرف عمک علی استکمال المده و انقضاء العمر. حالا ببینیم، گفت من خیلی سعادت ها پیدا کردم از دست این دوتا سید، اما عموی تو مشرف است بر این که دیگه زمانش بگذره و منقضی بشه عمرش. ولیس یجد فی اهل الولایت رجلا یفضی الیه بسره. من عموی تو که پیرمرد شدم کسی رو پیدا نمی‌کنم اسرارمو بهش بگم، این چیزایی که این دو تا سید به من یاد دادن بهش یاد بدم. میخوام بمیرم، عمرم تموم شده، میخوام اینا رو یاد بدم که اینا یادگار بماند و از بین نره. شیبانی میگه اینا رو شنیدم که داره به یه جوون میگه برادر زادم، علوم یاد گرفتم، آخرای عمرمه، دلم میخواد این علوم به کسی یاد بدم. قلت یا نفس لا یزال الاناء والمشقت ینالان منک باتعابی الخف والحافر فی طلب العلم. به خودم گفتم که ای نفس پیرمرد، ای نفس این پیرمرد، پا برهنه با کفش پیاده رفتی این دانشا رو یاد گرفتی. و قد قرع سمعی من هذا الشیخ لفظون، این مرده میگه یدل علی علم جسیم و اثر عظیم. پیرمرده که داشت با برادر زادش صحبت میکرد دیدم این علم خیلی پری داره، اثر بزرگی داره. کی گفت اینو؟ شیبان. گفتم که فقلت ایها الشیخ و من سیدان، منظورت از این دوتا آقا کیا هستن؟ قال ان نجمان المغیبان فی السراب سر من رعا. قبر امام، من اشتباه کردم اینجا، اینجوری ترجمه کردم، گفتم حضرت جواد و حضرت کاظم. گفت حضرت امام حسن عسکری و امام علی النقی امام هادی. گفتش که سیدان کی هستن؟ گفت دو تا ستاره غیبت کرده در خاک سامر را. سامر را مخفف سر من رعاست، یعنی خوشحال میشه کسی که اونجا رو میبینه. گفت منظورم از این دو تا سیدان دو نفری هستن که در سامر را مدفونن. فقلتو، من شیبانی به این پیرمرد گفتم که اینی اقسم و بالموالات و شرف محل حاضرین سیدین من الامامت و الوراثه. قسمت میدم به ولایتی که از این دوتا سید امام هادی و امام عسکری داده که در سامد را هستن. اینی خاطبون علمهما و طالبون آثارهما، من دنبال دانششون هستم و آثارشون هستم. تو که میگی از این دوتا عسکریین در سامر را، حالا در کاظمین داره با اونا صحبت میکنه، استفاده کردی؟ من طالب هستم و بازلون بی به نفسی الایمان المؤکده علا حفظ اسرار اما. خودم تلاش کردم که اسرار اینا رو حفظ کنم، به کسی که اهل نیست نگم. قال ان کنت صادقا فيما تقول فاحذر ما صاحبك من الاثار ان نقلت اخبارهم. پیرمرد به من گفت اگه راست میگی یه مقدار از ناقلان اخبار اونها از مطالبشون رو برام بگو. فلما فتش الكتب و تصفح الروايات منهما قال، موقعی که نامه هامو اینا اینجوری علاقمند بودن، کتاباشون و نوشته هاشون همراهشون بود، گفت نوشته ها و کاغذ ها بهش دادم، گفتم اینا رو دارم از آثار این دو امام. موقعی که یه ورق زد تفتیش کرد، قال صدقت، گفت شیبانی راست میگی، تو هم از علم اونها استفاده کردی. بعد خودشو معرفی کرد. چی گفت؟ گفت انا بشر ابن سلیمان، گفت من پیرمرد قد خمیده آخر عمرم بشر ابن سلیمان نخاس هستم. نخاس با سیم یعنی برده فروش، چون اون زمان برده زیاد بوده، که از تجارت تجارت برده بود. گفت من بشر ابن سلیمان برده فروش هستم. نسبت به کی میرسه پیرمرد؟ من ولد ابی ایوب الانصاری، از فرزندان ابو ایوب انصاری هستم. ابو ایوب انصاری همون کسی است که پیغمبر وقتی وارد مدینه شد اون گفت بیا خونه ما، اون گفت بیا خونه ما، اون گفت کجا؟ گفت شطور رها میکنم هر جا نشست. رفت جلوی خونه ابو ایوب انصاری نشست. احد و موالی ابی الحسن و ابی محمد علیهم السلام، یکی از نوکران و خدمتگزاران این دوتا امام هستم. ابو الحسن یعنی امام دهم، ابو محمد یعنی امام یازدهم، از موالی و دوستان و نوکران اینا هستم. و جاره ما به سر من رعا، من بشر ابن سلیمان هستم همسایه اینها در سامر را. قلت و شیبانی میگه، گفتم فاکرم اخاکه به بعض ما شاهدت من آثاره ما، میشه یه خورده از این چیزایی که از این دوتا امام دیدی، امام هادی و امام عسکری، برای من بگی؟ قال کان مولانا ابوالحسن علی ابن محمد العسکری، این کتابی که در کل رجب ازش صحبت کردم خیلی راجب امام هادی سمش، گفتش که مولای ما و آقای ما ابوالحسن علی ابن محمد عسکری یعنی امام دهم، فقهنی فی امر رقیق. رقیق هم یعنی برده، رق یعنی بردگی. گفتش که منو در معاملات بردگان تعلیم داده، فقیه کرده. فکنت لا ابتاع ولا ابیع الا باذنه، هر وقت میخواستم خرید و فروش برده بکنم به اذن حضرت امام هادی علیه السلام میخریدم، به خاطر اینکه یعنی بهشون عرضه میکردم امام من مولای من مثلا فلانجا چند تا برده هست، اینجوریه برم بخرم نخرم، خصوصیاتش میپرسید، مسائل شرعیشو به من یاد میداد. فجتنبت و بذالک موارد الشبهات، انقدر با حضرت هادی مشورت کردم موارد شبهه رو اجتناب کردم. حتی کملت معرفتی فی، تا اینکه خودم آگاه شدم از مسائل شرعی. فاحسنت الفرق بین الحلال و الحرام. احسنت یعنی چی؟ یعنی یاد گرفتم. احسنت یعنی یاد گرفتم، خوب یاد گرفتم فرق بین حلال و حرام را در برده فروشی. فبینما انا ذات لیلت فی منزلی به سر من رعا، در یک زمانی که در منزلم در سامر را بودم، وقت مزا حویم من اللیل، پاسی از شب گذشته بود، شب تاریک بود. کی داره میگه؟ بشر ابن سلیمان. پاسی از شب رفته بود، از قرع الباب قارعون فعدوت مسرعن، یه کسی در زد، دویدم چون دیدم نصف شب، این موقع کمتر میان در میزنم مهمون میاد، با سرعت دویدم رفتم. فعزن انا به کافور الخادم رسول مولانا ابوالحسن علی ابن محمد علیه السلام. دیدم که کافور خادمه، خادم حضرت هادی علیه السلام. نصف شب اومده دم در، یدعونی الی، گفت آقا کارت داره. چی کارم داره؟ حضرت امام هادی علیه السلام در سامر را، حضرت امام هادی عرض کردم از 33 سال امامتشون 21 سال در سامر را تحت نظر بودن. نصف شب کافور خادم که از محرمهای امام هادی بود گفت، اومد گفت آقا کارت داره. فلبست و سیابی لباسام پوشیدم و دخلت علی و وارد شدم. فرعیته یحدث ابنه ابا محمد و اخته حکیمه من وراء ستر. وارد شدم دیدم پرده افتاده، از پشت پرده با خواهرش حکیمه و با پسرش ابو محمد، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام، ابو محمد میگن چون پدر امام زمان علیه السلامه، اسم حضرت ولیعصر ارواح نافدا همین اسمیست که گفتم. منتها در روایات داره که اسم نبرید، مال زمان غیبت صغراست. مرحوم شیخ صدوق میگه در زمان غیبت کبرا اشکال نداره اسم ببرید، چون اسم نبرید به خاطر اینکه مشخص نشن در غیبت صغرا بمونن. اما چون ائمه خیلی در زمان غیبت صغرا نهی کردن، ما در غیبت کبرا هم خوبه که احترام روایات رو نگه داریم، حضرت رو با لقب صدا کنیم. لذا یا بهشون میگفتم قائم آل محمد صلوات الله علیه، یا میگفتن الحجه، یا میگفتن المهدی، یا میگفتن المنتظر، یا اسمای دیگه میگفتن. چون ما یکی دو بار اول جلسه پا شدیم دیگه گفتیم که با صلوات عرض ارادت کنیم. من وقتی وارد شدم، من بشر ابن سلیمان، پاسی از شب گذشته بود، دیدم از پشت پرده با حضرت حکیم خاتون و با پسرش، پسر خودش ابو محمد الحسن ابن علی داره صحبت میکنه. فلما جلست و قال یا بشر انک من ولد الانصار، تو از بچه های انصار هستی. چون ابو ایوب انصاری، انصاری که میگن کسانی هستن که اهل مدینه هستن، از پیغمبر پذیرایی کردن. مهاجرین کسانی هستن که از مکه با پیغمبر مهاجرت کردن اومدن در مدینه. تو از فرزندان انصار هستی. و هذه الولایه لم تزل فیکم یرثها خلف عن سلف، و این ولایت و امامت ما را پذیرفتن برای نسل شما نسل به نسل بوده، همه تون اهل ولایت بودی. بعضی از انصاری هایی که الان هم تو عراق و تو مدینه و تهران اینا هستن، میرسه نسلشون به ابو ایوب انصاری که انصاری گذاشتن. فانتم ثقاتون اهل البیت، بشر ابن سلیمان، شما انصاری ها مورد اعتماد ما اهل بیت هستی. و اینی مزکی کرد و مشرف کرد به فضیلت تسبق به ها شعف شیعه. من میخوام یه پاگون افتخار، یه سردوشی افتخار بهت بدم، تو رو تزکیه کنم، به تو شرافت بدم، یه فضیلتی بهت بدم که بر سبقت گرفته های شیعه افتخار کنی. خوش به حالش. اینجا یه پرانتز باز کنم، ایام نیمه شعبانه، ممکنه یه بچه‌ای که ما هیچ بهش نظر نداریم در این ایام نیمه شعبان به خاطر نوکری که در جشنها کرده، یهو حضرت یه پاگون بهش بده، یه درجه بهش بده. یهو ممکنه کسانی که اصلا حسابشون نمی کنیم، حضرت باش بیاد گفتگو هم بکن. این هست، هیچ چیز از بزرگان بعید نیست، خیلی بزرگان. خودم رو میگم، من اصلا لیاقت ندارم، هیچ، زیر صفر زیر صفر، ولی اون خیلی بزرگه. اینه که مواظب باشیم بچه ها، مخصوصا در این ایام. بالاخره ایام عنایات امام زمان علیه السلامه، ایام توجهشونه. خیلی بعیده که در ایام نیمه شبان، از امروزا دیگه جشن ها شروع میشه تا یه هفته بعد از نیمه شبان، حضرت این همه جشن ها برو و بیا با همه نقایصش رها کنن، هیچ دست شما درد نکنه، هیچ دعایی، هیچ توجهی، نه. لذا به همه شما بچه ها، هم دختر ها هم پسر ها، هر جا جشن شرکت کرد، خدایا شاهد باش در این شب جمعه قبل از نیمه شعبان اعلام میکنم. اینجوری اعتقاد ندارم فقط جشنهایی که من میگیرم خوبه. حتی ممکنه یه جشنی باشه، یه اتاق کوچیکی باشه، 30 نفر توش بلولن، اما امام زمان علیه السلام یه سر بزن. البته ما باید فعالیت کنیم، جشنهای شیک امروزین بدون گناه، موسیقی نه، محرم و نامحرم نه، اما شیک عالی با تکنولوژی جدید، پذیرایی عالی. من ملاکم اینه برای جشنا. میگم اگر برای دخترم و پسرم جشن نامزدی، عقد، عروسی میگرفتم اینجوری پذیرایی میکردم. باید با کمترین مجالس بچه های خودمون جشن امام زمان تطبیق کنم. آقای حسین تو این زمانی که این همه فقرا هستن نون ندارم بخورم، مثلا میگم جشن اونچنانی میگیریم؟ بله، اون جای خودش، اینم جای خودش. برای اینکه جشن یعنی شکوه، باید با مجالس اعضا فرق داشته باشه. فرقش فقط برای زدن و رقصیدن و دایره زدن نیست. که پریشب یکی از بچه ها اومده بود گفت در مبعث، در یه پادگانی در یه شهری که رفته بود، از بچه های نزدیک من رفته بود برای آموزشی، گفت شب مبعث یه اومدن گفتن که جشن آماده باشید، ما را از اتاقا کشیدن، کوتی بپوش و کفش بپوش و نمیدونم آماده باش. رفتیم توی سالن پادگان، یه ارکستر آوردن، تا به من گفت تا فکر میکنی زدن و سربازا رقصیدن، این جشن. لذا میگم که جشنها از نظر شیکی و کلاس بالا بودن و پذیرایی تا میتونیم باید در لااقل در پایین ترین سطحی باشه که برای بچه‌هامون جشن میگیریم. برای دخترت اینجوری جشن میگیری؟ برای پسرت اینجوری جشن میگیری؟ اینجوری جهاز میدی؟ اینجوری جشن تولد میگیری؟ بابا امام زمان اولین شخص عالم هستیست و غیر از ائمه دیگه است، از جهت اینکه جهان در انتظار اوست. باید حقشو که نمیتونیم ادا کنیم. 100، 1000 گفت که من میخوام به تو شرفی بدم و فضیلتی بدم که سبقت گرفته های شیعه اون فضیلت را ممکنه داشته باشن. به سر میخوام یه سری بهت بگم، پشت ابن سلیمان اطله او که علی، اون سر رو میخوام برای تو کشف کنم. و انفذ و کفی ابتیاء امتن، تو رو بفرستم. نافذ یعنی فرستادم، نافذ الکلام یعنی کلامش خوب اثر میکنه در دیگران. میخوام بفرستم یک برده بخری، یک کنیز بخری. نه که پشت ابن سلیمان نخاس بود، کنیز فروش بود، برده فروش بود. میخوام یه شرافتی برای تو قائل بشم، بفرستمت یه برده ای بخری. گفتم چشم. نصف شب فقط من هستم و امام و پشت پرده حکیم خاتون و ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام جوان و خادم، کافر خادم. فکتب کتابم ملصقم به خط رومی و لغت رومیه. حضرت نامه ای نوشت به خط رومی و لغات رومی. یکی از خصوصیاتی که ائمه ما بلدن، همه زبان ها رو بلدن. کدوم مدرسه کانون زبان رفتن یاد گرفتن؟ هیچ کدوم، همش وحی یاد گرفتن. و تبع علیه به خاتمه، نامه رو نوشت، مهر خودشم زد. و اخرج شقتن صفرا فیها 220 دینارا، یه دستمال و یه کیسه زردی آورد که درش 220 دینار طلا بود. فقال، حضرت امام هادی علیه السلام به من فرمود خذها و توجه بها الى بغداد، بگیر برو بغداد. وحزر معبر الفرات زهوت کذا، در فلان روز ظهر برو اونجایی که محل عبور و مرور بازار عمومی است و بازار برد فروشان است. فاذا وصلت الى جانبك زواریق و سبایا، از رود فرات موقعی که زورق ها و کشتی های کوچیک رو چی میگن؟ بلم ها؟ بلم، قایق، قایق. قایق ها وقتی اومدن پیاده کردن که اسیرها رو میارن و برزن الجواری، جاریه ها و برده های اسیر آمدن، فستحدق بهم توائف المبتائین من وکلاء قواد بن العباس و شرازم من فتیان العراق. یهو میبینی که چشمهایی است که از طرف رهبران بن العباس و گروهی از جوانان عراق اومدن برده بخرن، عمه بخرن، همه چشمه ها به اونا دوخته میشه. فاذا رأیت ذلك فاشرف من البعد، موقعی که اینا رو دیدی که این برده ها و زورق ها و قایق ها اومدن پیاده کردن برده ها رو، مواظب باش از دور، یه کناری وایسته از دور نگاه کن. علل مسما عمر ابن یزید نخاس، یه کسی از اونجا برده فروشه به نام عمر ابن یزید برده فروش نخاس. آمت نهارک، تمام روز رو مواظب باش، این شخص رو پیدا کن. وقتی صداشو شنیدی، اسمشو شنیدی، این شخص رو پیدا کن. الا ان یبرز للمبتائین جاریتون صفتها کذا و کذا، خریداران که وایستادن امه ها رو میخرن، یه امه ای هست، یه اسیری هست، یه برده ای هست که یه کنیزی هست، این صفاتو داره، لباسش اینجوریه. گفت لباسشم، گفت لابستون حریرتین صفیقتین، لباس حریری پوشیده، تمتن اومن از صفور. اونایی که میخوان بیان برده بخرن میگن این لباس تو کنار بزن ببینم، قیافت رو ببینم، این نمیذاره. علامتش اینه، لباس حریر پوشیده. اینایی که خریداران عمه هستن و برده هستن میان میگن که لباس تو کنار بزن، چادر تو کنار بزن، روسری تو کنار بزن، سرت رو ببینیم، صورت رو ببینیم، این نمیذاره. و لمس المعترض، نمیذاره بهش دست بزنن. ولی انقیاد لمن یحاول لمسها، اطاعت نمیکنه کسانی که میخوان دست بهش بزنن، میره کنار. و یشغل نظرتن به تأمل مکاشفها من وراء سطر رقیق، از پشت لباسا میخوان ببینن، چشم بندازن، بسنجن، نمیذاره. فیضرب هن نخاس، وقتی نمیذاره خریداران لمس کنن، ببینن، دست بزنن، چادرشو کنار بزنن، فتسخرخو سرختن رومیه، فریاد میزنه به لفظ رومی، این علامتشه. فعلم انها تقول، بدون که به زبان رومی اینو میگه، میگه واحد کست را، وای بر من اگر پرده دری کنم و خودم رو به شما نشون بدم. فیقول و بعض المبتائین، اون وقت بعضی از خریداران بشر ابن سلیمان خواهند گفت علیه به 300 دینار، میگم ما این برده رو 300 دینار میخریم به خاطر افافش، فقط زادنی الافاف و فیها رغبتن، چون اینقدر این افاف و حجاب داره، با اینکه برده هست نمیذاره رو سرشو باز کنن، لباسشو کنار بزنن، دست بهش بزنن، من 300 دینار میخوام. فتقول بالعربیه، اون وقت اون برده با عربی صحبت میکنه، اینجوری میگه، میگه لو برست فیزی سلیمان و علا مثل سریر ملکهی ما بدت لیفی که رغبتون، به عربی میگه که به اون خریداران میگه اگر ملک سلیمان پادشاه رو داشته باشی و مثل تخت سلیمان رو داشته باشی، من رغبتی که برده تو بشم، منو به تو بفروشم، ندارم. خیلی جالبه. اشفق علی مالک فیقول نخاس، بعد میگه به مردم، میگه که شما مال خودتونو قدرشو بدونید و من برده شما نمیشم. اون وقت برده فروش میگه فمل حیله و لابد من بیعک، برده پس چیکار کنم؟ اینا که نمیذاره به تو دست بزنن، چادر تو کنار بذارم، پس من چیکار کنم بفروشمت؟ فتقول الجاریه، برده با زبان عربی به اون فروشنده میگه و مل عجله و لابد من اختیار مبتائن یسکن قلبی اله و الى امانتی و دیانته، منو به یه کسی بفروش که قلبم با فروش به او آروم بشه و به دیانتش و امانتش اطمینان داشته باشم. فعند ذالک قم، بشر ابن سلیمان وقتی این جمله رو از اون برده شنیدی، پاشو الى عمرو ابن یزید نخاس، برو به فروشنده اش که عمر ابن یزید برده فروشه و قل له، و بهش بگو، به فروشنده برده بگو انما ای کتابم ملصقم لبعض الاشراف کتبه به لغت رومیه و خط روبی، همراه من یک نامه ای هست از یکی از اشراف، نگو کی، بگو از بعضی از اشراف پیش من نامه ایست به خط رومی و لغت رومی، اینو میخوام به این برده بدم، اگر خودش آماده بود من میخرم این برده را از شما. بشر بن سلیمان اینجوری بگو: و وصف فیه کرمه و وفا و نبله و سخاءه فناولها لتتأمل منها اخلاق صاحبه. بعد اینو بگو، بگو با من کتابی هست، نامه ای هست، اشراف نوشتن به لغت رومی و خط رومی و در اون نامه کرمش را نشون داده و وفاش و سخاوتش را نشون داده، اون وقت بگیر این برده را از او بخر و بگو که فإن مالت الیه و رضیت هو، اگر خود برده مایل و راضی است به من بفروش، اگر مایل نیست نفروش. فانا وکیله فی ابتیاعها منک، من وکیل اون مرد بزرگ هستم در خریدنش از تو، از جانب هم نامه دارم. قال بشر بن سلیمان النخاس: فامتثلت جمیع ما حده لی مولای ابوالحسن علیه السلام فی امر الجاریه. بشر بن سلیمان میگه که امتثال کرد این زن و اون فروشنده همه اونه که مولای من ابوالحسن علیه السلام امام هادی فرموده بود. فلما نظرت فی الکتاب، نامه رو که به اون برده دادم، وقتی نگاه کرد به این نامه، بکت بکاءً شدیدا، این زن برده اسیر بلند بلند گریه می کرد. و قالت لعمر ابن یزید نخاس، به فروشندهش که عمر ابن یزید برده فروش بود گفت: بعنی من صاحب هذا الکتاب، منو بفروش به همینی که این نامه را نوشته و از طرف او آمده. و حلفت بالمحرجت الملغزه انه متمتن امن بیها منه قتلت نفسها، با قسمهای غلیظ قسم خورد: اگر منو به این نفروشی من خودمو میکشم، هم مالت از بین میره، هم پولت، هم من از بین میرم. فما زلت اشاخه فی سمنها حتی استقر الامر فیه الا مقدار ما کان از هبنیه مولای. یکی از معجزات اینه، اینقدر سر قیمت با عمر ابن یزید نخاس چونه زدم، قیمت رسید به 220 دینار طلا که امام هادی علیه السلام چقدر داده بود تو اون دستمال زر؟ 220 دینار طلا. رسید به 220 دینار طلا در دستمال زر. فاستوفاه من، من اینو دادم بهش کامل. و تسلمت منه الجاریه، و برده را از او گرفتم. برده بعد از این گریه ضاحکتن مستبشره، به شدت خوشحال شد و شاد شد و میخندید. و انصرفت بها الى حجرتی التي کنت آوی الیها به بغداد. یه اتاقی داشتم، اتاق تجارت، که ببرمش بغداد، اتاقم آوردم در اون اتاقم. فما اخذها القرار، این قرار نداشت، استراب داشت. حتی اخرجت کتاب مولاها علیه السلام فی من جیبها، تا اینکه از جیب خودش نامه ای را که من داده بودم از جانب امام هادی، نامه را در آورد. و هی تلزمه و تزعه علی خدها و تطبقه علی جفنها و تمسحه علی بدنها. این نامه رو هی میذاشت رو صورتش، هی میبوسید نامه رو، پاکت رو میلیسید، میبوسید، رو چشمش میگذاشت. فقلت تعجبا منها، خیلی تعجب کردم، گفتم اتفلمین کتابم ولا تعرفین صاحبه، تو که صاحب نامه رو نمیشناسی، چجوری اینقدر نامه رو میبوسی، رو چشمت میذاری، به تنت میزنی، به سینت میمالی؟ قالت ایها العاجز و ضعیف و معرفه به محل اولاد الانبیا، به من بشر بن سلیمان گفت ای ناتوان ضعیف که شناخت نداری، اولاد انبیا رو نمیشناسی، اعرنی سمعک و فرغ لی قلبک، گوش تو باز کن، قلب تو آماده کن، انا ملیکه بنت یشوعا ابن قیصر ملک روم، من ملیکه هستم، دختر یشوعا، دختر قیصر پادشاه روم. و امی من ولد الحواریین، مادر من از فرزندان حواریون است، تنسب الی وصی المسیح شمعون.